أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين والغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در بحث دین ستیزی، اهداف میانی مربوط به دین ستیزی را گفتیم که در حقیقت تقویت ظهورات هوای نفسانیه، اسم دیگرش میشه این. هوا که تقویت شد عقل تضعیف میشه، عقل که تضعیف شد دین از دست میره. من کان له عقل کان له دین و من کان له دین کان له عقل. دین و عقل دو مقوله کاملا به هم مرتبطه. به همین خاطرم هست که فهمدن اصلا کسی که بهش جای انسانهای عاقل و جهنم جای انسانهای بیعقله، چون عقل اون گوهریه که انسان را به دین و به رضای خدا و به بهشت میرسه. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل اون گوهریست که به واسطه اون انسان عبودیت میکنه و به واسطه اونه که کسب درجات، مراتب و ثواب، هر اسمی روش گذاشتیم، اون کسب میشه. البته عقل یک کلمه‌ایه که 8 معنا داره. توجه فهمیدین؟ عقلی که در اینجا گفته میشه به همین معنای گوهریه که انسان را به سمت خیر رهنمون میشه. وگرنه مراتب دیگه ای از معانی عقل وجود داره که اون هر کدومش معنای خاص خودش را داره. عقل مشترک لفظی بین 8 معنا. خب اهداف دین بعد، نکته بعد این که دین این امشب هر یک سری نکات باقی مانده از بحث دین گریزی هست که به صورت نکته نکته عرض میکنیم دیگه. دین ستیزی قبل از دین گریزی، یعنی یه عده‌ای با دین به اصطلاح مقابله میکنن که نتیجهش میشه دین گریزی. همونطور که ابلاغ دین قبل از دین داریه، مقابله با دین هم قبل از دین گریزیه و فاصله از دینه. هدف بحث دین ستیزی اون اهداف میانیشو که عرض کردیم، که تضعیف عقل، تقویت خیال، تقویت هوا، تمایلات انسان رو تمایل محور کنند، تغییر ارزش ها اینو بود، تقویت وهم و خیال و تقویت شهوت و غضب. شهوت و غضب افسار گسیخته. شهوت و غضب هر دوش خوبه، لازمه، دو تا قوه انسانه، به شرطی که تحت مدیریت عقل باشه. اگه از مدیریت عقل خارج شد میشه یک امر نامطلوب. مثل غذا، غذا خیلی چیز خوبیه به شرطی که به اندازه خورده بشه. اگر کسی یا همین قوه ذائقه که آدم میل به غذا پیدا میکنه، این سبب بقای آدمه. اما اگر این از تحت مدیریت عقل خارج شد، انسان فقط برای خوشمزه بودن، برای مزه بخوره، بعد اون وقت این همه بیماری که ما داریم پدید میاد. هر چیزی به امامت عقل میشه خوب و هر چیزی از تحت تدبیر عقل بیرون بیاد میشه بد، ولو نماز و اعمال و مناسک دینی باشه. ها، این قابل توجهه. یا میشه بد یا حداقلش اینه که رشد خاصی به آدم نمیده. خب البته این نکته هم ناگفته نماند، عقل برتر از عاطفه و حس اولیه است و مادون قلبه. عقل نهایت انسان نیست، نهایت انسان ادراکات قلبیه، ادراکات شهودیه. اونی که مخاطب اصلیه خداست قلبه نه عقل. منتها عقل برای افراد متوسط تا سیر پیدا کنن، تا عقلشون نورانی بشه به نور قلب، راهنمای خوبیه. میدونید عقل مثل، از باب تشبیه، عقل مثل اون به اصطلاح حرکت هواپیما رو باند فرودگاهه، سیر میده به آدم، از طرفی سیرش هم خوبه، مقدمه رشد بیشترم هست. اما اگر فقط یک هواپیمایی بخواد روی زمین حرکت کنه، از اینجا مثلا تا مقصد را، حالا از ماشینای یکم تندتر مثلا بره، متوسط میشه آدم. اون چیزی که آدم را رشد نهایی میده باز شدن قلب، دریچه های قلب. ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. اون تا دیگه اون قلب بینا که حقایق را ادراک کنه به راحتی حاصل نمیشه، ابتدا باید آدم با این طریق حرکت کنه. پس اون اهداف، هدف نهاییش که محو دین و انسانیت، هدف میانیش هم که همینه بود که عرض کردم، و یک اهدافی هم دارن جدای از این که خب به خاطر حسد، به خاطر دشمنی با فضای دیانت میخوان دین را محو کنن. در راستای اینها یه سری اهداف شخصی هم دارن که اون اهداف شخصیشون تسلط بر امواله و تسلط بر نفوسه. یه تسلط بر اموال، دو تسلط بر نفوس، و سه حذف رقبا. یعنی هر کسی در مقابلشون هست که یعنی در همون در حقیقت برمیگرده به قدرت و احاطه، میخواد برتری داشته باشه. شیطان چرا در مقابل حضرت آدم ایستاد؟ چون نمیتونست ببینه بالاتر از خودش رو، باز اون برتر باشه. چرا وسوسه میکنه الان؟ برای اینکه برتر باشه. میگه حالا که من دارم میرم جهنم، همه رو با خودم ببرم. خدا بهش گفت تو میری جهنم؟ گفت خب اشکال نداره، من همه اینا هم با خودم میبرم جهنم. توجه فهمیدی؟ که مثلا تهاجم فرهنگی با این موارد انجام میشه، با این انگیزه ها انجام میشه. تهاجم فرهنگی یک روش استراتژیشونه کسایی که برخورد میکنن. اون اهداف، این اصطلاحا میشه راه برد، با راه برد کلی تهاجم فرهنگی، با استراتژی تهاجم فرهنگی. بعد تهاجم فرهنگی اگر فرهنگ مساوی دین هست که هست، تهاجم فرهنگی یک صرف مسئله حجاب یا امثال حجاب نیست. تهاجم فرهنگی یعنی هجوم به کل دین، از عقائدش، از اخلاقش، از احکامش. اتفاقا تهاجم به عقائد شدیدتر از تهاجم به اخلاق، و تهاجم به اخلاق شدیدتر است از تهاجم به احکام. منتها پس به کل دین تهاجم، نه به برخی از احکام مثلا مثل حجاب و امثال اینها. منتها در تهاجمشون خیلی دقیق و حکیمانه عمل میکنن، یعنی به نوبت. ببین یه دفعه یک نفر بیاد در مقابل تمام اعتقادات شما وایسه که هیچ کس بهش اعتنا نمیکنه. به نوبت با در نظر گرفتن اولویت از کجا شروع بکنه آدم و تدریج، ضمن اینکه هر کدوم از این اضلاع مثلث عقاید، احکام، اخلاق شکسته بشه، نفوذ حاصل میشه. اون کاری که ما خیلی وقتا انجام ندادیم در تبلیغ، اونطور که باید عمل نکردیم، ولی اونا در ته انهدام و منهدم کردن خوب عمل میکنن. بعد پس یکیش میشه تهاجم فرهنگ، یکی از استراتژیاشون تهاجم فرهنگ. یکی دیگه از استراتژی‌های خیلی اساسی ایجاد مبانی فکریه برای نفوذ در هر کاری، در هر امری. باید اول شما فرد را قانع کنید. ببینید اگر فردی قانع بشه که این کار کار درستیه و بعد قانع بشه که علاوه بر اینکه امر درستیه نفعم داره، سودم داره، چی میشه؟ حتما انجام میده. چون ممکنه یه فردی فکر کنه که یه کاری درسته ولی بگه خب حالا انجام بدم که چی؟ درسته که درسته. اما اگه یه چیزی یه فردی تشخیص بده یه کاری معقوله، منطقیه، در این حال به سودش هم هست و اگر انجام نده ضرر میبینه، و حتما انجام میده. مبانی فکری کارش همینه. مبانی فکری کارش اینه که میاد اون کاری را که بده با یک سری مبانی، یا کاری را که خوبه با یک سری مبانی تغییر میده، و اون قسمت نفع و ضررش هم با ساختن ارزش ها تغییر میده. اینه که هی پشت سر هم شما این مکتب درست میشه، مکاتب فکری مختلف، اینا زمین ساز تغییر فضای فکریه، زمین ساز تغییر رفتاره. بعد فضای فکری تغییر کرد، رفتار آدم تغییر میکنه. وگرنه مثلا الان جمع کثیری از افراد که توی دام رفتارهای ناهنجار افتادن، اینا پشت بند تغییر تفکرشون اینجوری شدن. ما الان یه مکاتبی داریم که برای مواد مخدر فلسفه اصلا داره میبافه، فلسفه میسازه. یه فردی به نام کارلوس کاستاندا، یه جامعه شناس آمریکایی هم هست، یه کتابای نوشته، باید کتابای عرفانی نوشته. شخصیت اون کتاب هم یه سرخپوستی به نام دونخوان. ایشون یه مکتب عرفانی مثلا درست کرده، بعد اونجا برای یه میره پیش این نفری میگه که اصل قدرت، قدرت خارجی نیست. شما تصور کنین قدرتمندین به اقتدار میرسین، قدرت پیدا میکنید. تصور کنید عاجزی، واقعا عاجز میشی، بنابراین در درون شماست. بعد اسم مواد روانگردان و گیاهان اینجوری رو میذاره گیاهان اقتدار. میگه اون مرشد من دونخوان به من این گیاهان اقتدار رو داد، بعد مصرف میکردم احساس قدرت میکردم. فلسفه درست میکنه برای مواد مخدر. ما الان فلسفه هایی داریم برای مثلا رواج امور غیر اخلاقی، فلسفه داره اصلا براش، مکتب وجود داره، مکتبی مثلا مثل تانترا که یک مکتب فلسفیه، اصلا فلسفه درست میکنه برای امور غیر اخلاقی. بعد فلسفهشو که درست میکنه، از اون طرف رواج هم که به وسعت میده. مثلا تو همین مکتب تانترا اگه یادم باشه از گذشته ها، میگه که مرد و زن وقتی که تماس فیزیکی جسمی برقرار میکنن یک سری قدرت ها و انرژی های در بین اونها فعال میشه که میتونن به انرژی های هستی مثلا وصل بشن. بعد محدودیت هم نداره. که از کسایی که این مکتب رو خیلی تبلیغ میکرد فردی به نام اوشو که این اوشو تقریبا 12 سال پیش من حساب کردم از کتاباش حدود 1,000,000 جلد تو ایران چاپ شد. 30 کتابش تو ایران چاپ شده، بعضیش چاپ 20 بود وقتی که نگاه میکردم. بعضی از کتاباش ممنوع شد چاپش، آمدن بعضی جمله ها شرح کردن دوباره چاپ کردن. یک کتاب جیبی مختصری 2 جلد کتاب داره که رسما آموزش فحشاست به نام تعالیم کندالینی یوگا، 2 جلد است. یه کتاب دیگه ای هم داره که اونجا اینایی که نقل میکنم مال بعد از سانسورشه، بعد از حذفهاش دوباره که چاپ شد، مثلا اونجا اون تا کنار هم نیورده جمله ها رو. یه جا مثلا راجع به عشق و اینها صحبت میکنه که عشق پرنده ایست آزاد، عشق رو نباید محصور کرد. پس بعد یه صفحه راجع به پرنده و محصور کردنش و چه ظلم بزرگیه و اینا صحبت میکنه. بعد یکی 2 صفحه بعد میگه که ازدواج محصور کردن عشق است. تجربه بودی؟ به ظرافت، به انواع لطایف الهیل متوسل شدن. بعد ما میگیم چرا بچه هامون اینجوری شدن؟ فکر میگیم یه دفعه از مریخ اینجوری شدن. از اون طرف فیلم ها، حالا اینایی که متخصص این فیلم ها اینا هستن بهتر میتونن تحلیل کنن. مثلا یه آقای بود میگفتش که یه برنامه توی فیلم های کودکان و اینها بوده که یک دختر و پسری که مثلا اینا تو ترجمهش میگفته که اینا خواهرن، خواهر برادرن، یه کارتونی بوده ظاهرن چندین قسمت که اینا دستشون رو به هم میدادن یه قدرتی ایجاد میشده. این دقیقا همون مکتب تانتراست، یه تماس فیزیکی، منتها اونجا برای بچه بیش از این نمیشه نمایشش داد. بعد از سیستم هایی که استفاده میکنن که به صورت ناخودآگاه تأثیر بزنن اونا وحشتناکه. قبلا راجع به این تأثیرات تو زمینه های ناخودآگاه صحبت کردیم که چطور روی ناخودآگاه افراد تأثیر بذاریم. یه جایی مطرح بود که میگفتن که ما در پی این هستیم تا سال 2025 هم به این خواهیم رسید که یه کاری بکنیم که بچه هایی که به دنیا میان اونطوری که ما میخواییم فکر کنن. میدونید یعنی چی؟ یعنی روی جنین تأثیر بذاریم و داره انجام میشه کار. من نامه لم یونم ان، اگر بنده و شما خواب باشیم، اونی که در پی محو دین خواب نیست. باز عبارت دیگرش میدهد یعنی چی؟ یعنی این که ما در تعالیم شریعت قرار داریم که مادر وقتی که بار داره هر جایی نره، هر حرفی نزنه، هر حرفی نشنوه، هر چیزی نبینه، هر چیزی نخوره. چرا؟ چون رون بچه تأثیر میذاره. این دنبال همین حلقه مفقوده، اون جعبه سیاه کیفیت تأثیر رون بچه یه تأثیر میذاره دیگه، درسته؟ این تأثیر چجوری انجام میشه؟ دنبال این کار به شدت داره پی. بعد میدونید وقتی که بچه با اون تفکر به دنیا بیاد، با یک تفکر به دنیا بیاد، تغییرش به غایت دشواره. مثلا واقعا آدم وحشت میکنه که چقدر اینا پیگیرن و ما چقدر خواب. خب به هر صورت مبانی فکری فلسفی را اون مطلب دوم بود که انجام میدن با عناوین مختلف، پوشش های متفاوت، نوع اندیشی، بعد هجوم به اصول دین، فروع دین، چقدر عناوین فراوانی، گوهر و صدف، زبان دین، تجربه دینی، قرائت ها، صراط ها، اینا همه عناوینی بوده برای هدم دین، پلورالیزم، سکولاریزم. عرض کردم از کتاب های اوشو 1,000,000 جلد چاپ شده، الان که قطعا بیشتره. 1,000,000 جلد، خب ما 20-30% جمعیتمون حداقل 30-40% بالای 40 سالن، این اصلا این کتاب ها رو نمیخونن، پیر و پیر زن و پیر مرد و مسن و خلاصه. یه 20-30% هم که زیر سن مثلا 10-15 سالن که هنوز مخاطبش نیستن. حدود 40-50%، یعنی شما ببینید 30,000,000 نفر در فاصله سنی 15 سال تا 40 سال باشه، برای هر 40 نفر یه دونه کتاب چاپ شده. الان که شاید درس میکنم قطعا بیشتر، حالا پیگیری بکنین این 70 تا کتاب داره کلا. اون وقت بین 20 تا 30 کتابش ترجمه شده بود به فارسی، تمامش هم به صورت نامحسوس ترویج فرهنگ فحشاست. ببینید نمیخواد برگردیم به 100 سال پیش، به 40 سال پیش. 15 سال پیش بنده دانشجو بودم، یا مثلا بگین 17-18 سال پیش، سال 78 این. اون وقت اگر یه دختر و پسری میخواستن یه آلودگی هم داشته باشن، ما که ندیدیم، با اینکه خب اون وقت که ابا عمامه نداشتیم، که تو کلاس بودیم، هم کلاسی داشتیم، با هم رفیق بودیم، کتمان میکردن. اگر توی کلاسی مثلا 2 نفر، 3 نفر، 1 نفر دختر به 1 نفر پسر، یکی 2 نفر با هم یه ارتباطی داشتن، بعدم اگه کسی میفهمید یا مثلا میخواستن مطرح کنن، میگفتن تحت پوشش های مختلف دیگه، میگفتن خب ما چیم دیگه، میخواییم آشنا بشیم دیگه، میخواییم چون ازدواج کنیم، نمیشه که نشناخته ازدواج کنیم. توجه فرمودین؟ بعد حالا که بنده چند سال، شاید 7-8 ساله دیگه تو فضای دانشجویی که ارتباط نزدیک باشه نبودم، چند تا 5-6 سال، 6-7 سال پیش که ارتباط داشتم، تو این کلاس ها که میرفتیم یه مقدار که این دختر و پسرا احساس امنیت میکردن، اعتماد پیدا میکردن، سوالاتشون که شروع میشد اینجوری سوال، خیلی وقتا اینجوری سوال میکردن که آقا میشه ما اشکالی داره ما ارتباط داشته باشیم؟ اصلا میگه اشکالی داره؟ این تو که میگی اشکال داره خیلی پرتی، تو بیان چی اشکال داره؟ بعد منظورش هم از ارتباط سلام علیک نیست دیگه، ارتباط آلوده جنسی. بعد یکی دو بار پیش آمد، شدم بیشتر. بعد تو کلاس ها بهشون میگفتم که خب دو اونایی اون جاهایی که فقط مثلا خانوما بودن، بعد این تذکر میدادم که شما توی یک ارتباطی واقع بشین، اون که بیشتر ضرر میکنه شما هستین. حتی هر دو ضرر میکنه، از حیث واقع فرقی نمیکنه، هر دو ساقط میشن، ولی از همون اونا که ذهنشون به اون موارد نمیرسید که در همین سطحی که مثلا از لحاظ اجتماعی تو عاطفت بیشتر مثلا آسیب میبینه یا ول میکنه و آبرویی مثلا. بعد تذکر میدن که مثلا اون سوء استفاده میکنه و تو آسیب میبینی، با کمال راحتی، با کمال بیشرمی بعضی وقتا میگفتن که ما هم استفاده میکنیم. عجب. اینا بچه های ما دیگه. این حرف نه 100 سال پیش، در زمانی که ما دانشجو بودیم 15-20 سال پیش اصلا بی‌معنا بود. اصلا همون کسی که میخواست آلوده هم باشه همچی حرفی به زبان نمی آورد، اصلا تو ذهنش هم همچی حرفی نبود. تعجب فهمیدی؟ دیشب هم مرز کردم ابتذال زمان ما مواد مخدر نیست، فحشا هم نیست، عادی شدن بلکه ارزش شدن این هاست. بعد شما اگر یه حرفی بزنیم از شما متهم میشین، یعنی چین چه حرفای بی خودی، چه اشکال داره؟ بسه میگه چه اشکالی داره؟ اون خب بچه‌مون اون کارتون رو دیده، اون فیلم هم دیده، بعد نمیدونم آدامس محرک جنسی هم میخوره، میدن بهش. کسی که وقتی که مملکت به حساب کتاب باشه هر جنسی میاد تو، کی نظارت میکنه رو آدامسای؟ مثلا یه سری آدامسا بود I love you، این تو خب ذهن بچه میاد دیگه، داره عکسشو دائم نگاه میکنه. بعد اینه آره این حرفای اوشو چه به دلش هم میشینه. بعد کی متهمه؟ کسی که با مقابل لایه‌های شخصیتی این فرد میخواد وایس، هر کی میخواد باشه، دین باشه دین متهم دیگه، این شکل گرفت دیگه. رمان های کودکانه، کتاب هایی که تو بچگی ها خوندیم، کارتون ها، فیلم ها. بعد اگر این حرف ها رو 20 سال پیش میزد خود مردم بعضی اینا رو سر میبریدن، نفی خاتمیت کردن، نفی امامت کردن، نفی عصمت کردن، نفی ابدیت قرآن کردن. هیچ کم کار نداره، ارتداد دیگه شاخدوم که نداره که. دین همه یا هیچه. اگر کسی بعضی از دین را کنار گذاشت انگار کل دین را کنار گذاشته. یه وقتی آدم میگه آقا ما ملحدیم، این اشکالاتو به این دین داریم، خدا پدر اون ملحدارو باز بیامرزه. و این کارا سال هاست دارن، از زمان خود پیامبر انجام شد دیگه، از زمان خود انبیا انجام شده. یک کتابی سال 1339 منتشر شد به نام نگهبانان سحر و افسون. در حقیقت و مقابل با دین که متفکرین ناشرین و اینا در مقابل دین قرار. مرحوم علامه طباطبایی این آمد گفتش یه سری خرافات و اینها رو تو دین به عنوان دین به خورد ما دادن، که مرحوم علامه طباطبایی این کتاب ارزشمند اصول فلسفه و روش رئالیسم رو در حقیقت جواب به این کتاب دادن. گفتم 39 1329 چاپ شد اون کتاب. رسانه ها، ناشرین، اینا باورسوزن، دین ستیزن، در حقیقت ابزار سواری شیطان را فراهم میکنن که دیگه زحمت‌های منسجم و حجیم و دقیق و حکیمانه متحمل شدن تا امروز ما الان نتیجه زندگی بیدین را داریم. البته عرض کردم بیش از همه خود فرد دخیله، یعنی علت خودشه، بعد از اون خود داخله جامعه دینی اثر دین زدایی و خراب کردن دینش بیشتر از دین ستیزانه ها، یعنی عالم بی عمل، حاکم بی تقوا، مدیران نا صحیح، اینا ضربه ای که میزنن بیش از اون خارجی هاست. آیش هم خوندیم دیگه، علیکم انفسکم، اگه تو داخل خودتون مرتب باشین دیگران نمیتونن آسیب بزنن. ولی بالاخره این هم هست. خب یک راجب یکی از ابزارهای خیلی مهم هنره که در هنر یه ابزار نفوذ محتواییه. خیلی وقتا مثلا ما یک مطلبی را میدانیم، همونو تو یک داستان خیلی تکان دهنده میشنویم، یه دفعه تغییر حال پیدا میکنیم. از هنر به بهترین نحو داره استفاده میشه. هنر ابزار نفوذه، منتها از حیث محتوایی ابزار نفوذه. رسانه هم ابزار نفوذه از حیث قالبی. این دوتا اگر همراه هم بشن دیگه تأثیر خیلی زیاد میشه، یعنی ارزش سازی راسخ میشه. رسانه باشه، قالب‌های هنری هم باشه تو اون محتوا. به همین خاطر که رو هنر اصلا یک سرمایه گذاری ویژه میشه، از ادبیات و از شعر و از موسیقی و اینها. ادبیات و رمان اصلا فضایی به وجود آورد بعد از عصر روشنگری، تکیه فراوانی شد روی هنر و مکتبی به نام رمانتیسم. رمانتیسم یک مکتب، رمانتیسم مثلا یعنی عجیبی و غریبی. محتواش روی هوسبازی و دروغ پردازی سوار میشه، امور دلانگیز. در شعر میگن هرچی شعر خیال انگیز تر باشه شعرش چیه؟ مرغوب تره. در مورد شعر میگن احسنها اکذبها، هرچی دروغ تر شعر جالب تر. حتی این شعر را قرآن نمیپسنده، به همین خاطر که میفهمد و شعرا یتبعهم الغاوون. شعرا خودشون علم دارن، پشت سرشون گمراهان تازه حرکت میکنن. نمیفهمد و شعرا یتبعون الغاوون، شعرا از آدمهای هدف گم کرده گمراه تبعیت میکنن. نه، میگه شاعر خودش چیه؟ علم داره، اون رهبره، رهبر گمراهانه، چون نفوذ داره، نفوذ ایجاد میکنه، یه عده رو دنبال خودش میکشونه. این رمانتیسم دقیقا میشه تعبیری دیگر از اون شعرهای مذمومی که در قرآن هست، که گوته که خود شاعر آلمانی هم هست و ترجمه اشعار حافظ رو کرده، تمایلات عرفانی هم ظاهرا داره، میگه که رمانتیسم یک بیماریه در برابر ادبیات کلاسیک و مکتب کلاسیک. مکتب رمانتیسم پدید آمد که در حقیقت ضد دوران روشنگریه. دوران روشنگری گفتن دوران عقلانیته، که حالا بعدن میگیم. منظورشون هم از عقلانیت، عقلانیت تجربی تازه، نه عقلانیت برهانی، یعنی مشاهدات و اینا رو قبول کن. بعد تازه این علیه اون عقلانیت تجربی قد علم کرده دیگه، یعنی هیچی باقی نگذاشته، خیال پردازی صرف. رمانتیسم یعنی ضد واقعیت گرایی، ضد خرد، گوش به فرمان احساس. تو رمان ادبیات مثل هوگو، مثل ژان ژاک روسو، مثل لامارتین، مثل استاندال، تو موسیقی مثل هوفمن، بتهوون، ما که نمیدونیم چه مکتبی داره که ما دنبالش افتادیم، داستانشو میخونیم. ولی شما اون چیزی را که میخوانید، اون چیزی که در درون نویسنده است به شما منتقل میشه. توجه فرمودین؟ گرچه ما ندونیم. ببینید هر نویسندهی وقتی که یک مطلبی رو مینویسه، هر کارگردانی، هر کسی که یک چیزی رو تولید کرده، یک محور اصلی، هدف اصلی تو وجودش هست، میخواد با اون کار اون هدف به مخاطبش چی بشه؟ منتقل بشه. مثلا فرض کنید یه نفر میخواد روحیه جوانمردی را مثلا ترویج کنه، یه داستانهای از پهلوانان و امثال اینها مینویسه. بعد شما ممکنه داستان فراموشتون بشه، از یاد بره، ولی اون محوری که در اون داستان بود در ذهن شما میشینه. این ناخودآگاه شما رو تشکیل میده بعد، و بعد تأثیرهاش رو تو زندگی آدم میذاره. این موسیقی پیام منتقل میکنه، اون کتاب پیام منتقل میکنه. حالا اصول رمانتیسم ببینید چیه؟ اینا رو از متون خودشون آوردیم، دشمنی به ننوشته. اصولشون اینه: یک، اهمیت به فردیت و احساس. دو، احساس به خاطر احساس. اون احساس هم نه به خاطر عواطف انسانی، نه، چون خودش اصلا جالبه. سه، عدم تبعیت از قوانین ثابت. عدم تبعیت از قوانین، یعنی قانون ثابتی نداریم، هر که خواست که هر که خواست هر کار خواست بکن. تبعیت از امیال ذهنی در حقیقت یعنی میشه. بعد غلبه احساس بر عقل، یعنی عقل باید تابع احساس است که حرف اصلی رو میزنه. استفاده از هنر برای تحریک احساسات. آزادی مطلق در به تصویر کشیدن هر بخشی از زندگی. تو خود قلب شما ببینین اینطور نبود، هر عکسی، هر نقاشی، هر تصویری، هر فیلمی نبوده. کل سابقه این فیلم‌های مستهجن آنچنان شاید 50 سال نشه. کم کم حرکت ایجاد میشه دیگه. آزادی مطلق در به تصویر کشیدن هر بخش از زندگی. نمایش فضاهای خیال انگیز و حالات غیر عادی و گاه جنون آمیز. نمایش طوفان هیجانات و طبیعت سرکش. کوشش برای فرار از واقعیه. این بعد میشه داستان‌های هنری. نکته این نکات تمام. حالا چند تا نکته دیگه هم عرض کنم. ببینید دین گریزی، اینو باید اون اوایل عرض میکنم، دین گریزی یک امر تشکیکیه، یعنی امری ذو مراتب. هر کس به میزان فاصله‌ای که از دین داره و فهمیده ها، یه وقتی نفهمیده اصلا، هر کس به میزان فاصله‌ای که از دین داره و میفهمد، از دین فاصله گرفته دیگه، از دین گریز پیدا کرده. برای من از یه حد اقل داریم تا حد اکثر. دین گریزی فقط تو ذهن این نه که فرد مثلا ملحد شده، مشرک شده، خدا رو قبول نداره، پیغمبر رو معاذ الله قبول نداره، امثال اینها. و کسی دین گریز نیست که تعبد خالص داشته باشه. این دیگه هیچ ذره‌ای از دین گریزی در وجودش نیست. و تعبد خالص یک کار ساده نیست، کار دشواریه، سخت دشواره. البته عرض کردم از یه لیوان آب خوردن راحت تره برای کسی که بخواد و خودش رو در مجرا قرار بده، و سخت ترین کار روزگاره برای کسی که نخواد یا خودش رو در مجرا قرار نده یا امیالش رو کنترل نکن. اینه که خدا بزرگترین قسمشو برای اینجا خورده، میگه به خدا قسم که اینا تعبد خالص ندارن. خیلی عجیبه. خداوند قسمهای مختلفی تو قرآن خورده، گاهی وقتا به تین، به زیتون، به چیزهای مختلف، شمس، قمر، زهاد، چه هیچ کدومش هم مشکلی نداره. خدا به همه چی قسم میخوره، چون همه چیز آیات خدا، خدا نمان. گاهی وقتا منتها مسئله اساسی مهمه یا ایجاب میکنه یک اهمیت خاصی، به موردی قسم میخوره، مورد ویژه، مثلا به جان پیامبر قسم میخوره. لغم رو که قسم به جان تو ای پیامبر. گاهی وقتا خدا به پیامبر بگه تو به من قسم بخور. قل ای و ربی لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم. گاهی وقتا خدا به خودش قسم میخوره. یک جا در قرآن خدا به خودش اونم با برترین حالت قسم خورده، نمیگه والله، میگه قسم به خدای تو و ربکه، فلا و ربکه، قسم به خدای توی پیغمبر. چون درکی که پیغمبر از خدا داره که هیچ کس نداره دیگه، اعظم قسم های قرآن. چی میگه؟ فهمند که ایمان ندارن افراد، فلا و ربکه لا یؤمنون حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم، تا اینکه در تمام امور زندگانیشون، در تمام اختلاف ها، مشاجرات، حل و فصل ها، حل و فصل تمام مسائل زندگیشون، شغلشون، خانوادهشون، هرچ چی باشن، به کدوم حکم سر بسایند؟ به حکم تو. فلا و ربکه لا یؤمنون، ایمان ندارن، حتی یحکمون که، تا اینکه تو را حاکم کنن، فی ما شجر بینهم، در امور اختلافشون و در امور زندگیشون. خلاصه به کدام حکم عمل میکنیم؟ به حرفای شخصی، به امور احساسی، بدون مبنا؟ اولین شرط مسلمان، میگه اینا مسلمان نیستن دیگه، اولین شرط مسلمان این است که حکم نبی را دنبالش باشه تا عمل کنه، چه متمایل باشه چه نه. ثانیاً تمامه میفهمد نه، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، احساس دلتنگی درونی هم نکنن. تجربه فهمیده؟ یعنی بیان بگن که آقا شما تا حالا مثلا رئیس این اداره بودی، از الان اخراج، اصلا احساس دلتنگی نکن، بگه به 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 چه خوب، عالی. کی همچی احساسی نداره؟ خب امتحان ندادیم که هنوز. احساس دلتنگی نفسانی نکنه، چه برسه به اعتراض لسانی. ثم لا یجدوا فی انفسهم، میگه در خودشون هرچی بکاون ببینن نه از این حکمش ناراحت نیستن. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، هم ظاهرن هم باطنن حکم دین را بپذیرن. چرا پیشا همین آیاتی که راجع به زنان بعضن تو قرآنه، یک کسی میگفتش که یه خانومی که من از وقتی قرآن میخونم یه مقداری سوت شدن نسبت به دین. یعنی چی؟ گفته لرجال علیهن درجه، ولی رجال علیهن درجه، مگر تبعیض نژادیه چیه؟ تبعیض جنسیه؟ حالا اینکه توضیح روشنی داره، به فرض که توضیح چیه، هیچ کس نبود تو این عالم بده، پس تو خدایی، اون یکی باید خودشو با تو تنظیم کنه. اصلا به فرض با فهم ما اصلا جور در نیامد. این که دیگه روایت نیست بگیم فهمش را به شاید سندش خراب باشه، چه متن قرآنه. فتهمو علیه آراءکم و استغشوا فیه احواءکم، در برخورد با قرآن اگه یه جایی به ذهنتون چیز دیگه ای رسید، خودتو متهم کن، بگو خاک بر سر من که اینقدر ذهنم منحته، این آیه رو نمیفهمم. آدم استغفار کنه، نه که طلبکار باشه. که این که آدم این رو غلط میفهمه و به نظرش جور در نمیاد، یعنی اینقدر فاصله پیدا کرده از اون ساحت حقیقت که حقیقت براش قابل فهم نیست. این دلیل انحطاطه. به جای استغفار یه گناه روش سوار میشه. شاید آدم بیچاره باشه. یه وقتی آدم برای خودش چی کنه که این کتاب بالاخره کتاب خدا هست یا نه، خدا درست هست یا نه. راحت نیست ها. بعد من یکم توضیح دادم برای کسی که واسطه بود، گفتش که البته برای شما اگه می بود خودت قبول میکردی، مثلا میگه زنا برتری دارن چه. بله خب شاید واقعا آدم امتحان باید بشه، هر کسی امتحان میشه، خدا رها نمی کند تا هر کسی اون باطن خودش را آشکار کند. در نص آیه قرآن ها در ما رهاتون نمی کنیم تا روشن بشه کی چی کار است، درجات عبودیت چجوریه. گاهی وقتا به صورت فشاره، گاهی وقتا به صورت مشکلات دعا آدم میکنه پاسخ نمیگیره است، به انواع و اقسام امتحانات. بالاخره باید این گوهر باطن رو بشه یا آلودگی باطن رو بشه، اونم از باب رحمت خداست رو بشه، که اگر گوهر آدم بفهمه حفظش کنه، اگر آلودگی بفهمه برطرفش کنه. یعنی خیلی نکته خوبیه که فرد این آیه رو خونده و اون آلودگی باطنی خودش رو شده بر خودش. چون آدم تا نفهمه مریضه که درمان نمی کنه که. سرطان اگه آدم تشخیص بده با آپندیس هیچ فرقی نداره. خطر سرطان، مشکل سرطان تو همین تشخیص داده نمیشه. یه وقتی علائمش آشکار میشه که دیگه اون دستاندازیش وسیع شده. خیلی خوبه این که آشکار میشه. خدا میگه رها نمی کنیم تا اینکه حتی یمیز الخبیث من الطیب. این خیلی چیز عالیه، از این بهتر دیگه چی؟ اگه رها میکرد به مرگ روشن میشد، تمام بود دیگه، سرطان بود. اینی که میفهمند که باید عمل کنه تو تمام جریانات، اجرای مو به مو کنه بیچون و چرا. و بعدش هم میفهمم بیچون و چرا و یا سلم و تسلیم و آخر آیش اینه. اول میفهمم تو حاکم باشی در تمام شؤون زندگی، دنبال این باشن. بابا آدم عاقل دنبال آقا بالا سر معصوم میگرده، باید در به در له له بزنه، هزار التماس بکنه تا یه فردی که یه پله از اون بالاتره، معصوم که جای خود داره، یه پله بالاتر. ببین حضرت موسی چقدر ناز حضرت خضر را میکشه. حضرت خضر با تندی میگه انک لن تستطیع معی صبر، اصلا نمیتونی تو با من همراه بشی. میالا قال هل انا چی الا انت علمن مما علمترش رشدا، میشه لطف کنین از اون برتریایی که دارین منم هم همراه بشم. بعد میگه انک لن تستطیع، تو نمیتونی. بعد دوباره میفهمد که من حالا سعی میکنم توان به خودم به خرج میدم. پیغمبر اولوالعزمه، درجهش از خضر بالاتره از حیث وجودی، منتها خضر مأمور به باطنه. یه پله بالاتر را تو اون موقعیت دادن، باید نازشه بکشه، چه برسه به معصوم. ما باید هزار تا ناز دین بکشه تا آدم عمل کنه. جا عوض شده دیگه. اصلا علت نیامدن امام زمان همین آیهی که گفتم مشخص میکنه. میدونین امام زمان چرا نمیاد؟ این آیه میگه چرا حضرت صاحب زمان نمیاد. میفهمن که علتش همینه دیگه، چون مردم مؤمن موظفن که عمل کنن بدون احساس دلتنگی درونی، بی چون و چرا، مو به مو عمل کنن. خب یعنی حضرت اگر بیاد چیکار میکنه؟ آقا امیرالمومنین فرمودن امام زمان اگر بیان چه کار میکنن؟ همه رو منطبق میکنن بر قرآن. یعطف الرعیه علی القرآن کما عطف القرآن علی الرعیه. الان ما چه کار کردیم؟ قرآن رو بر افکار خودمون منطبق داریم میکنیم. حضرت نظرات را تابع قرآن میکنن در فضایی که مسلمین و به خصوص اونایی که یه ذره فکر میکنن که فهم دارن یا برخی از روشنفکران دارن چیکار میکنن؟ قرآن را تابع نظرات خودشون کردن. و یعتف الهوا علی الهدى اذا عطف الهدى علی الهوا. حضرت میان در شرایطی که متدینین داران هدایت را تابع هواهای خودشون کردن. حضرت کار عجیبی نمی کنن. این دوتا کار را امیرالمومنین نشون میدن. هدایت قرآنی، دین را تابع امیال خودشون کردن. الان گفته بشه مثلا فرض کنید که یه نوع خاصی لباس را نپوشین، چقدر تبعیت میکنه؟ چقدر تبعیت داره؟ حتما لازم نیستش که امام زمان بیاد و بعدم مثلا 4 تا تشر بزنه و اینا تو آدم انجام بده دیگه. تدین هوسبازانه، دیانت هوسبازانه. اصلا امام برای عوض کردن این شرایطه، برای عوض کردن این فضا تدین. چون امام که برای متدین ها در اقل قدر متیقن آمدن، امام برای اینا که هست دیگه. حضرت میفهمن که میخوان این هم فضا رو عوض کنن. مردم ظاهرن دیندار، دین را به دنبال آرا، به دنبال احوا خود میکشنن. خیلی مشهود الان میبینید دیگه. کم چند چقدر شما شنیدین از خودتون یا از دیگران که در موارد مختلف این جمله نشان دهنده کسانیه که آمادگی امام زمان دارن. در هر موقعیت این ورد زبانش باشه که ببینیم قرآن و سنت چی میگه. چقدر این جمله میگیم، حالا لازم نیست به زبان، حالمون، تو حال درونیمون هی دائم اینو میگیم که ببینیم قرآن و سنت چی میگه. قرآن و سنت هم ادب دینی میگه که از متخصصش بپرسه. ما اگرم میگیم ببینیم قرآن و سنت چی میگه، منظورمون چیه؟ تلقی خودمونه. ببینیم متخصص فهم قرآن و سنت چی میگه، یعنی بریم بپرسیم. چقدر دنبالیم که از متخصص ببینید. درست همه ماها بالاخره یک امور شکسته بسته ای بلدیم، از این ور اون ور یه چیزای بلد شدیم، اما متخصص که نیستیم. بعد ناخودآگاه گاهی وقتا روح حرکت های ما اون باطنشو که بشکافین داره میگه این مسئله به دین ربطی ندارد. گرچه به زبان هیچ وقت نمیگیم، ولی وقتی که نمیریم از متخصص بپرسیم یعنی چی؟ یعنی این مسئله به دین مرتبط نیست. همون حرف اون آیه فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. کدوم رشته بریم؟ چه کار بکنیم؟ چجوری ازدواج کنیم؟ بچه‌مون چجوری تربیت کنیم؟ فعلا کلیدهای تربیت رو ببینیم این خارجی‌ها چی میگن. خوبه. این جمله جمله کسی است که وقتی امام زمان میان میگن آره این تو خطه، تو مسیره. ببینیم قرآن و سنت چی میگه؟ باید چی کار کنیم؟ چه تعیین تکلیفی برای ما میکنه؟ تو تک تک کارها. اونم ببینیم که متخصصش چی میگه، نه اینکه من چی میگم. باید آدم سوال کنه. به این یه فردی که مهندس نباشه، پزشک نباشه، اگه حرفی بزنه چی بهش میگن؟ این من مثلا کبد چرب دارم. یه فرد غیر پزشک بگه فلان کار رو بکن، عرف عاقل مردم چی میگن؟ میگن شما اصلا نظر نکن، خصوصا اگه مسئله حساس باشه. حالا مثل کبد چرب نه، مثل بیماری مثلا فرض کنید که مهم هپاتیت بی گرفتن، سرطان دارم، چی میگن؟ میگن تو بلد نیستی حرف نزن، اصلا اجازه نمیدن بهش حرف بزنه، گرچه به صورت تجربی یه مقدار مطالعه کرده باشه، یه چیزای قدری بلد باشه. درسته؟ حالا حیثیت دین کمتره از هپاتیت؟ خیلی وقت و خیلی چیزا روایته. مگه هر روایتی درسته؟ مگه هر روایتی رو درست میفهمیم؟ یه وقتی باب شده بود تو همین جوانا که میگفتن در آخر الزمان ازدواج نباید کرد، روایت هم داریم ها، از رسول اکرم. آره مگه همینه؟ مگه هر چیز شکسته بسته فهمیدیم این فهم دینه؟ بعد دادم مراقبت میکنه. این ناخودآگاه همونه، ربطی به دین ندارد. اون رو بعد حضرت رسول در یک شرایطی فرد عذب باشه بهتره، نه به طور کلی. از اون طرف خیلی چیزا با عقل ما جور در نمیاد، ولی درسته، باید عمل کرد. ببین شما اگر کسی 3 انگشت یک خانومی رو قطع کنه، این 3 انگشت 300 دینار دیه داره، این 150 سکه بهار هست. اگر 4 انگشتش رو قطع کنه میشه 200 دینار دیهش. تجربه فهمیدین چی شد؟ چون اگر 4 انگشت باشه بر میگرده به دیه نصف زن، اگر دیه از یه حد از 300 از سلس دیه بیشتر بشه، حالا اگه اشتباه نکنم تو ذهنم درست باشه، بعد حکم دیه کامل رو پیدا میکنه و دیه کامل نصف دیه مرده، یعنی 4 انگشت مرد رو کسی قطع کنه 400 تا دیناره، اگر 4 انگشت خانومی رو قطع کنه میشه 200 دینار. درست شد؟ در زیر این حد دیه زن و مرد یکسانه، در زیر سلسش، در زیر 300 مثلا خورده دینار، در زیر 400 دینار شما بگیم، یعنی 3 انگشت قطع کنه باید 300 تا دینار، 300 نیم بهار آزادی بده، 4 قطع کنه 200 تا. خب میگه خب میارزه یکی دیگه شم قطع کنم دیگه به صرفه. از اینا دیه مال شرایط چیه؟ جنایت غیر عمدی ها، اون چارمی رو داره با عمد قطع میکنه. خب این چه حکمیه؟ خب عقل ما نمیرسه، نرسه، مگه باید به همه چی برسه عقل ما؟ تو اولیات عقل ما مونده. چند بار اینو مثال زدیم، خودش آدم نمیتونه تصور کنه، هرچی خودش میخواد تصور کنه بدن میاد، بدن بذار کنار، بین خود تو میتونی تصور کنی؟ ادعاها از عرش داره میگذره. خیلی از امور هست. الان این چیزایی که الان همین مثلا فرض کنید که دین بیاد بگه که خانوما همتون موظفین دیگه لباس خاص زنانه بپوشین، مثل مردا لباس نپوشین. چقدر گوش میدن؟ مردان مثل زنان لباس نپوشین، مثل زنان آرایش نکنه خود، چقدر گوش میدن؟ این که اصلا پیامبر لعنت کردن، فرمودن خدا لعنت میکنن کسانی را که یک سری کارایی بکنن. لعن الله من یوالی غیر موالی و من ادعا نسبا لا یعرف، کسی که نسبی دروغین بگه. والمتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. خانم هایی که خودشونو مثل مردا میکنن و مردایی که خودشونو مثل زنا میکنن، شکل ظاهرشون. این هم نکته داره. چرا عرض کردم اینا همه ظاهر شریعت عین باطنه، عین متن توحیده. حالا چجوری اینا به توحید وصل میشه باید آدم صبوری کنه تا حاصل بشه علمش. و من احدث حدثا فی الاسلام، کسی که یک فتنه ای درست کنه، یک شبهه ای درست کنه در اسلام، او آوا محدثا، یا کسی که یک بدعت گذاری را بهش جایگاهی بده. و من قتل غیر قاتلی او ضرب غیر ضاربه و من لعن ابوی، و خدا لعنت کنه کسی که پدر مادر خودشو لعنت کنه. بعد این آخرش خود چیز دیگه متعارف نیست. از حضرت سوال شد که آقا من کسی پدر مادر خودشو لعنت میکنه؟ بعد حضرت فرمودن که گفتم ایوجد رجل یلعن ابوی، کسی پیدا میشه که پدر مادر خودشو لعنت کنه؟ از اصلا بله. یلعن آبا از رجال و امهاتهم فیلعنون ابوی، اینی که لعنت میکنه پدر مادرهای دیگران رو، اون هم میگه خدا پدر مادر خودشو لعنت کن. این در حقیقت داره خودش پدر مادر خودشو لعنت میکنه و خدا لعنتش کنه این آدم. تشریف هم لعنتش میکنه در حقیقت، دور میشه از رحمت. پس یک امر تشکیکی زو مراتبه. به میزانی که فرد فاصله داره، فاصله داره دیگه، اون از حقیقت دوره، از حقیقت دین، از سرچشمه دین دوره. چون گرچه هدف ابلاغی دین به انبیا این نیستش که همه من میخوام تابع بشن، بلکه این گفتن ما هدایت، دین عامل هدایت، هر کس خواست فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر و من شاء فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. این منتها یک امر فطریه و دین گریزی یعنی کم رنگ شدن، کم فروغ شدن اون امر دین در زندگی انسان. خیلو. حالا یه وقتی خود دین انسان را به دین گریزی وامی داره، مثل مسیحیت اصلا خودش میگه از من فاصله بگیر، یه امر غیر معقول دست و پاگیر بی خود بی ارزش تحریف شده به طوری که خود عقول گفتن ما هم چیزی رو نمیخوایم. یعنی اروپایی هایی که مسیحیت رو گذاشتن کنار، ملحد شدن، نصف کارشون درست بود. مسیحیت و یهودیت رو گذاشتن کنار. تو کتابی که خدا با یعقوب کشتی میگیره، تو سفر فکران خروج اونجا، به خدا با یعقوب، نه تو سفر تکوینه، خدا با یعقوب کشتی گرفت، بعد یعقوب پشت خدا رو زد زمین. خیلی قابل پذیریم چه خدای اصلا. بعد دم صبح شد، نمیدونم اینا فکر کنم یه بار تو جلسه خوندیم، دمدمای صبح شد، گفتش الان آفتاب میاد بالا همه میبینن من زمین خوردم. خدا به یعقوب ولش هم نمیکرد یعقوب، حالا اونجوری زده بدش زمین ولش نمیکرد، گفت آبروم میره ولم کن. گفت نه به شرطها. گفت چیه؟ بگو هر چی خواستی. گفت معنویت را و برکت را به من بده. گفت باشه بهت میده. باید آدم بخونه اینا رو، باید بخونه بعد ببینه که دین یعنی چی، قرآن چه فرقی داره با قسمت های تحریف نشده. از چه برسه اینا که دیگه از روز روشن تره. اون قسمت اولش که اینو گذاشتن کنار حق بود، منتها قسمت دومش ناحق بود که کلن کل دین را گذاشتن کنار، ملحد شدن عده زیادی. همه الان هم توی این اروپای متحد که اونجا که دینش که اسلام نیست، توجه فهمیدین؟ اما همون تاب مثلا عنوان مسیحیت، عنوان دین را ندارن که بذارن. ببین بحث بود دیگه که واژه دین را حذف کنن از اون قانون اساسی اروپای متحد. بعد دینی که عامل هر خیره و بیدینی که عامل هر شره. اصلا ببین دیگه بیدینی تو بحث ضرورت دین گریزی اونجا عرض کردیم، بیدینی مصاحب بیعقلی، عقل که برداشته شد کنترل برداشته میشه، حرکت به سوی حد تمام شرور. حتی یک دین مصیبت زده منحرف کمرنگی، یک ترشحی از دین مونده مثل مسیحیت حفظ میکنه افراد را. اینا ببینین یونگ میگه، میگه دین مثل گرسنگی و ترس از مرگ واقعی است و نبود روحیه دینی در انسان عامل بروز اختلالات و تشویش‌های روانی است. این تو کتابی به نام یونگ، خدایان و انسان مدرن، که راجبه یونگ نوشت. یونگ میدونی شاگرد فروید بود دیگه، روانشناس سوئیسی معروفیه. یا توی کتاب مبانی جرم شناسی آقای کینیا نقل میکنه از تحقیقی که انجام شده که جوانان کاتولیکی که از دامن مادران غرق در مذهب برخواستند، نسبت کوچکی را در میان بزهکاران حائز بودند، در صورتی که جوانانی که در دامن مادران تربیت شدند که به طور نامنظم به کلیسا میرفتند یا اصلا کلیسا نمیرفتند، نسبت بالاتری را داشتند. تجربه فهمیدن قرآن اصلا میفهمن این دین به شما عزت میده، اگه نباشه شما هیچی نیستی. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم، به سوی شما کتابی نازل کردیم که ذکر شما در اوست. یعنی اسمای ما را آورده، شرح حال ما را آورده، یعنی ذکر شما در اوست و فقط ذکر شما در اوست. ذکر شما فقط در این کتابه، هیچ جای دیگه نیست. نفهم ذکرکم فیه ذکرکم، این کتاب توصیفش اینه، تنها جایی است که شما ذکر شدین. افلا تعقلون، یعنی اگر این کتاب نباشه اصلا قابل ذکر نیستین هیچ. یه حالا که همچی چیزیه، عزت شما، شرف شما، هویت شما، انسانیت شما در این کتابه. این کتاب شما رو قابل ذکر میکنه. پس عقلتون رو درش به کار بندازین، هم در جهت فهم هم در جهت عمل بهش. اینی که شما از دین فاصله بگیرین چی تولید میشه؟ عاشورا. عاشورا چی کار کردن ملت؟ یک نمونه عینی فاصله از متن دین بود. هی فاصله ایجاد شد از زمان رسول اکرم. تو جنگ طرف داشت خورما میخورد، تو کف دستش چند تا خورما بود، آمد خدمت آقا فرمود، عرض کرد که آقا من چقدر با بهش فاصله دارم؟ حضرت فرمود به اندازه همین خورماهای تو دستت. گفت چشم، خورما رو گذاشت رفت مبارزه کرد و شهید شد. این روحیه بود. هی در زمان خلفا این روحیه فاصله گرفت، فاصله گرفت، فاصله گرفت، تا اینکه جنگ شده یک عامل قدرت نمایی و چیگیری، همین پول گیر آوردن. بنده نمیدونم انگیزه اون فرد پستی که گوشواره رو با پاره کردن گوشت گرفت چی بوده، ولی حدسم اینه که این چون یه عده زن و بچه بودن اونجا دیگه و یه سپاه پست، اگه میخواست خیلی آروم در بیاره گوش و گوشواره و اینا، از دو تا گوشواره دیگه شاید عقب میمون، از یک غنیمت دیگه عقب میمون. حال این شده. اینی که حضرت میفهمن که قرآن هم تذکر داره فراوان، من اگه از این فاصله بگیرین از همه چی فاصله میگیرین. مایه همه شرور فاصله گرفتن است. عاقبتش هم که میشه میدانیم دیگه. پس بعضی از دین ها مثل مسیحیت خودش میگه اصلا آقا از من برو، عاقلان از من فاصله بگیرین، من چیم؟ من غیر حقیقیم، مثل بت‌ها. بت‌ها به زبان وجودشون میگن که آقا ما رو بشکنید. بت‌ها چون ذکر خدا میگن، تجربه فهمیدین؟ ما رو بشکنید، ما جهنمی نکنید. چون نه عقل درش ارضا میشه نه عشق. به دو تا رکن داره انسان، قبلا مکرر اینو به زبانهای مختلف گفتیم. یکی رکن عقل و اون فهم عقلانیه، یکم عشق و اون فضای انسانی و قلبی، که تمام جاذبه ها و دافعه ها بر اساس این دو معیار میچرخه. شما یا یک چیزی براتون خیلی پسندیده عقلیه، یا چیزی خیلی خوشتون میاد ازش، دل بهش میدید. حالا هر دوتای اینا به قایت خودش در شریعت ختمی مرتبت به قایت ممکن ظهور کرد، دیگه از اون بالاتر ممکن نیست. شما این نگاهی به همین جریان عاشورا بندازین، چه حجمی از عشق و ارزش های انسانی توش هست، چه حجمی از عقل توش هست، چرا چون از ملکوت توش همه رو نشون داد. برای یک دین صحیح این دوتا دو رکن اصلیشه. برای دین گرا کردن مردم هم باید به این دوتا بها بدیم، برای دین گریز کردن مردم هم این دوتا رو باید خراب کنیم. تو بحث رسانه، اثراتی که رسانه داره، این طبق تحقیقاتی که خود متخصصین رسانه کردن، حالا یادم نیست از کدوم منبع نوشتم که عرض کنم، بیشتر این اثراتش رو طرح مسائل تازه است که شکل دهی میکنه به افکار عمومی. کار دومش برانگیختن علاقه و هیجاناته نسبت به امور مختلف، تمایلات جدید، علایق جدید درست میکنه. ها، کتاب رسانه و نظام ارتباطی نوین، اینا از اونجاست. سومین کاری که میکنه افزایش تماس‌های اجتماعی رسانه. به شما قبلا فقط با کسایی ارتباط داشتین که میخواستین باشون ارتباط برقرار کنین، شناسایی که با هر دوستی که همنشین نمیشدین، که خونه هر قوم و خویشی نمیرفتین، کسایی که افکارشون به شما چجوری بود؟ نزدیکتر بود. حالا چی؟ حالا شما پیش یک برنامه ای رو که باز میکنین با تمام اینا هم نشین شدین، تمام روحیات اونا رو آوردین تو خونه خودتون، به خصوصی ترین قسمت های زندگی وارد کردین. بعضی از نکات هست شاید بیانش خیلی الان فرصت بیانش نباشه. ببینید مثلا یه خانم وقتی که تو خونه خودش با لباس نامناسبی نشسته و فیلمی که داره از یک نامحرم میبینه داره نگاه میکنه، گرچه اون نمیبینه که این خانم را، بنابراین حکم فقهی حرمت نداره، اما این کار این زن رو بی‌حیا میکنه. تجربه فهمید؟ رسانه خیلی کارا میکنه که ما نمیدانیم. خب بگذاریم. تو رسانه ها مطبوعات از همه اثرشون کمتر، از اون بیشتر مثلا رسانه های صوتیه مثل رادیو، بعدش تلویزیون، بعدش ارتباط های طرفینی بین فردی، که هرچی بیشتر به این سمت میره میزان تأثیرش رو شکل دهی افکار عمومی بیشتر میشه. حالا شما ببینید این شبکه های اجتماعی رو که درست کردن و این فضای اینترنت چه کار میکنن. شما قطعا اینطوری که فکر نمیکنید که همینجوری اتفاقی مثل آرشمیدس که یک چیزی کشف کرد، اتفاقی یک کسی دید سیب از بالا افتاد پایین و مثلا این موبایل های خاص درست شد. اینا که کشف نبوده که بگیم اتفاقی بوده، درسته؟ فرق کشف و اختراع چیه؟ شما داشتین میرفتین یه دفعه دیدین سیب افتاد پایین، یه دفعه سوالی جا شد چون سیب بالا نرفت، ولی همینجوری نمیشه داشتین میرفتین یه دفعه مثلا فضل موبایل رو دیدین که توی کشف انسان چیه؟ منفعله. فقط باید ناظر خوبی باشه، ناظر با دقت. ولی تو اختراع باید قبلا هدف داشته باشه تا یک کاری بکنه. یعنی شما هدفتون اینه از اینجا تا اون مکه برین تا نجف مشرف بشین در فاصله کمی، بعد میگین خب حالا چیکار کنیم؟ ماشین ها رو مثلا ارتقا بدیم، هواپیما درست کنیم. قبلا در اون موارد هدف داره. چه هدفی وجود داشته؟ ببین تو اروپا، توی آمریکا، توی بیدینا، تو چین، تو هر جا بالاخره فطرت هست. فطرت یه پایه ای از تقواست. اینطور نیستش که نباشه. خیلی از رفتار اونجا بر اساس فطرت درست هم هست، کما اینکه خیلی از رفتارهای ما ممکن نه منطبق بر معیار فطرت باشه، نه منطبق بر معیار اسلام باشه. یعنی نه ما نمونه و الگوی اسلامیم، نه کسی که غیر مسلمانه یه نمونه شر محضه. توجه فرمودین؟ همه ما مخلوطیم دیگه. اما خصوصا تو فضاهایی که یک مواردی موارد خاصی هست، چقدر میشه اعتماد کرد؟ یه بار ما تو همین جلسه 5-6 سال پیش بعضی از این رفقایی که متخصص اینترنت بودن و اینا، گفتیم سرچ کنن. این که مال ایران هم نیست، ایران اصلا تو جمعیت جهانی گمه. ایران چقدر جمعیت ده؟ 50 میلیون نفر. تازه ایران از حیث اینا چون عقب افتاده تر از حیث صنعتی و اینا، اون 5-6 سال پیش خیلی دسترسی به اینترنت باز به نسبت امروز کمتر بود، نه از این موبایلا بود و امثال اینها. 7 میلیارد جمعیته، یعنی 1% جمعیت جهان مال ایرانه. بعد گذاشتیم این که سرچ کرده بودن، غیر از موتورهای جستجو، موتورهای جستجو مثل گوگل، مثل MSN، مثل یاهو، اینا که اینا تعداد مراجعه کنندش هم متفاوته، هم چیزی رو نشون نمیده. سایت هایی که سایت محتوایی بودن نه سایت جستجوگر، 100 تای اول رو این قابل درآوردن دیگه، میگن رنکینگ، میگن نمیدونم چی میگن بهش. گفتیم 100 تا رو درآوردن تو جهان که همش هم سایت انگلیسی بود دیگه، یک کدومش هم فارسی نبود. تو 100 تا 1 دونه سایت علمی محض دوای چشم نبود. 1 دونه فقط سایت خانواده بود، چند تا سایت خبری بود و بقیه سایت های سرگرمی. منظور از سرگرمی هم سرگرمی های غیر اخلاقی. این فضای جهان. هابرماس خودش متخصص تحلیل اطلاعات رسانه‌ایه. ایشون میگه، میگه از قرن 19 به این طرف رسانه‌ها در خدمت مردم نیستن. در خدمت دین و انسانیت که هیچ، در خدمت مردم. بعد میگه کارشان حمایت از صاحبان قدرت و ثروت و همراه کردن مردم است در راهی که آنها میخواهند. یه جای دیگه میگه کارشان آلوده کردن فضای عمومیه. خود اصلا یه علمیه به نام تحلیل رسانه که بعد از جنگ اول، خصوصا جنگ دوم به این طرف پدید آمد. اون اصلش هم برای تبلیغات رسانه‌ای بود که تو فضای جنگ سرد پدید آمد. یه سری متخصصین معروف داره، مثلا ماکس وبر که معروفه، آلمانیه، که تو تحلیل رسانه در حقیقت 4 جز داره: تجزیه و تحلیل پیام سازان، اون تولید کننده ها، تجزیه و تحلیل خود محتوای درونی پیام، تجزیه و تحلیل مخاطبان و تجزیه و تحلیل آثار اون. بعد این باعث شکل گیری افکار عمومی میشه. حوادث محیط، خود نشرهای رسانه‌ای، عوامل زیستی، عوامل فرهنگی، که با یک داستان وسیعی داره از اینجا همینجا ختم میکنیم. فقط یه تذکری عرض کنم تو بحث رسانه، اگر که تمام محتوای رسانه، اگر تمام محتوای شبکه‌های اجتماعی درست باشه، درست، همش درست، غلط توش نباشه، غیر اخلاقی توش نباشه، باطل نباشه، سم توش نباشه، سم فکری توش نباشه، همش چیزای درست، اگر کسی در فضای کسب اطلاعات منفعل باشه، غرق میشه تو فضای امروز. نشانه انسان عاقل اینه که اطلاعات رو او گزینش کنه، نه اینکه اطلاعات رو گزینش کنه. خب این میاد دیگه، برای حذف کردنش هم فرد بعد چند ثانیه مطالعه کنه دیگه. غرق میشه آدم، میبینه عمری گذشت به اطلاعاتی که لاینفعه. لاینفع بودن همش به مضر بودن نیست. وقتی که آدم لازم داره اطلاعات، یه حرف غلطی تو چند سال پیش گفته شد که کسی که کامپیوتر بلد نباشد سواد نداره. خب این حرف قطعا، این یعنی افراد بندازیم تو مردا برن همینجور تو. بعد گفتن کسی که دسترسی به اینترنت نداشته باشه یا اینترنت بلد نباشه بره. اینا که اصلا غلطه. بخواد تصحیحش کنه، کسی که دسترسی به اطلاعات بلد نباشه پیدا کنه سواد نداره. یه پله بالاتر، اطلاعات غلط و درست فراوانه تو اینترنت. من نمونه تازه یک فرد محققش رو مقالش آوردم، از اینترنت گرفته بودم دیگه، راجع به این دینگوریزی، پر از غلط. یه فرد محققه این، حالا تو اینترنت از بی نهایت بی اعتبار هست تا معتبر. فرد خصوصی ترین امور غیر اخلاقی خودش آورده به عنوان اطلاعات گذاشته اونجا. بعد کسی که توان گزینش اطلاعات صحیح نداشته باشه، این بی سواده. یه پله بالاتر، همون اطلاعات صحیح، شاید ما الان 1000 2000 دوره تفسیر داشته باشیم، کسی اصلا عمرش قد نمیده یه دور همه تفسیرها رو بخونه. العلم اکثر من ان تحصى، علم بیشتر از اونیه که شما بتونید به چنگش بیارین، احاطش کنین. فخذ من کل علم احسنه، آدم باید اطلاعات مفید به دست بیاره. کسی که توان کسب اطلاعات صحیح مفید نداشته باشه بی سواده. یه پله جلوتر، اطلاعات مفیدم خیلی فراوانه، کسی که توان کسب اطلاعات مفید با اولویت نداشته باشه بی سواد. نمیرسه آدم همه رو بخونه. باید آدم اولم بین درست و غلط بتونه سنجش کنه. معیار رو داریم ما تو همه علوم؟ از این حرفای خنده‌دار شده، بریم تو اینترنت تحقیق کنیم. معیار نداره، میفته تو یک جایی که اصلا قصص همین قاطیه و فرد قوه تشخیص نداره. اکثرا متخصصینش خیلی وقتا قوه تشخیص ندارن. رفقا، سروران، خانوم‌ها، آقایان، بعد اینا از حیث عاطفی هم تأثیر میذاره رو آدم. یه آقای همین امروز میگفت، خانومم تو رخت خواب اولین کاری که بلند میشه صبح این موبایلش، میگم تو رخت خواب هم موبایلش دستش، این داره عمرش رو ضایع میکنه. عمر، مگه چیزی مهمتر از عمر داریم ما؟ سرمایه دیگه یه هم مگه داریم؟ این دامیه که پهن شده. البته قرآن راجع به شراب هم که صحبت می‌فرماید که فیه ما اسمان کبیر و منافع للناس، اونم منفعتی داره، هیچ کس نیست، هیچ چیزی نیستش که ضرر مطلق باشه. ولی آدم عاقل میبینه که و اسمهما اکبر و من نفعهما، میذارش کنار، ضررش خیلی وقتا بیشتره. شما اطلاعات را انتخاب کنید. با ما انسانیم، فرق ما با حیوان چیه؟ حیوان داره رد میشه، بقیه حیوانم پشتش میره همینطور کورکوران. انسان میگه نه، من باید انتخاب کنم، من باید بفهمم به چه کمیت، به چه کیفیت، باید از کجا، از چه منبعی، چقدر، کی. ببینید حتی راجع به اطلاعات زمانش مهمه. مثلا تو روایت ببینید، مثلا میگه فرمان بعد از نماز صبح سوره یاسین را بخونه، قبل از خواب مسبحات را بخونه. یعنی حتی زمان در تاثیرگذاری اطلاعات در جان آدم موثره، چه برسه به کم و کیف اطلاعات. اینا رو باید مراعات کنیم، وگرنه یه دفعه میبینیم که کم 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 خیلی چیزایی که برامون مهم بود کم رنگ شد، چیزایی که کم رنگ بود مهم شد. آدم باید خودش رصد کنه، خودش محاسبه کنه. تجربه فرموده، چون این آخر زمانه که ما الان درش داریم نفس میکشیم و شیطان با تمام قوا به میدان آمده، از هر چیزی که شما اصلا چیز کارهایی انجام داده که اصلا پدرای ما که 30 سال پیش به رحمت خدا رو بلند بلندشن، میگن عجب اینه، این جامعه هست، این فضاست. خیلی باید حواس هممون جمع باشد. انشالله که خدا هممون رو کمک کنه و بتونیم اونطور که مورد رضایت خدا هست از وقتمون، از عمرمون، از ابزارهایی که دستمونه استفاده کنیم. خیلی همین موبایل ها خیلی وقتا از باب ارزش ها افراد احساس حقارت میکنن نداشته باشن، هم سرگرمی خودش مثلا آدم براش جالبه، همین که شده ارزش. دیشب هم عرض کردم یه چیز دلخواه هست، ارزش هم شده، فرد از نبودنش احساس حقارت میکنه. اگه از اون شبکه بره بیرون، مثلا یه مثلا شخصیتش یک مشکلی وارد میشه، اون خب به شرفش نمیذاره بره بیرون، توی شبکه مونده. مثلا بچه بودیم، مثلا تو مدرسه پدر مادر میگفتن که مثلا اگه یه دوست نابابی داشتی چه بود، نکنه خجالت بکشی، بگو نه، بگو من این کارو نمیکنم. همین که میگن نه به معتادا، میگن کسایی که نمیتونستن بگن نه، این چرا نمیتونه بگه نه؟ چون احساس میکنه شخصیتش مثلا میگن خورد میشه، همین حب شرفه، آتش زده به همه ما، همون جریانه دیگه. مراقبت کن. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.